Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Strasbourg.
اینجا یه رادیو واسه جلون دادنه.
Я напрочь забываю все, что важно, что не очень. В нашей маленькой квартире поселилась осень. Когда она пришла, никто не помнит и не знает. Я просто наблюдаю, как мимо пролетают мои мысли.
میدونید که از چند روز دیگه مسابقات جام جهانی شروع میشه. یه سریاتون بلیتتون دستتون و راهی هستید که خوشا به سعادتتون و جای جولونی ها رو هم خالی کنید. یه سری هم مثل ما قرار از راه دور پیگیر جام جهانی باشید. در هر حال با ما همراه بشید که سری به روسیه بزنیم و ببینیم چه خبره. قبل اینکه بریم سراغ اصل ماجرا، پیشنهاد میکنم همین الان یه سر به گوگل مپ بزنید. همیشه برخورد من تو نقشه با روسیه این شکلی بوده که هر جا رو میخواستم نگاه کنم پیش خودم میگفتم خب اون بالاها که روسیه است، دیگه هم نمیرفتم بالا ببینم تا کجا هاست. شاید براتون جالب باشه بدونید مساحت بزرگترین کشور دنیا 17,100,000 کیلومتر مربع هستش، بیشتر از 10 برابر ایران.
خب پس طبیعیه که ما نمیتونیم همشو توی اپیزود بگیم. ما که هیچی، خود تاوارشای روسی هم نمیتونن. در نتیجه گفتیم که یه راست بریم سراغ سه تا شهری که قراره توشون بازی ها برگزار بشه. تیم ملی ما قراره 25 خرداد با مراکش توی سن پترزبورگ بازی کنه، 5 روز بعد توی کازان با اسپانیا رقابت کنه و 4 تیر هم توی سارانسک بره به مساف پرتغال.
مساف؟ ببین قشنگ احساس کردم دارم اخبار ورزشی گوش میکنم.
راستش صادقانه بگم با این حریفا و با این خط حمله هاشون من چشمم آب نمیخوره بریم مراحل بعدی. در نتیجه به همین شهرها بسنده میکنیم. بیاین اول بریم سراغ شهری که نه تنها من بلکه پیتر کبیر هم عاشقش بوده.
درسته که مسکو پایتخت اداری و رسمی روسیه است، اما خیلی هم معتقدن که این سن پترزبورگه که بار فرهنگی روسیه رو به دوش میکشه. شاید بشه مسکو و سن پترزبورگ رو با آنکارا و استانبول مقایسه کرد. توی سن پترزبورگ همه چیز خوشگل و دوست داشتنیه. برخلاف مسکو تابلوها نوشتار انگلیسی دارن و کلن حال هوای این شهر با توریستا بهتر از مسکوه. این شهر تو تاریخ روسیه نقش بسیار پررنگی داره. بد نیست بدونید که شهر رو اصلا به این دلیل سن پترزبورگ میگن که خود پیتر اول بنیانگذاریش کرده برای اینکه بتونه به سوئد که دشمن درجه یک روسیه بوده نزدیک باشه.
توی پیتربورگ اجازه بدین این شهر رو از الان به بعد طوری که خود مردم روسیه صداش میکنن صدا کنیم. به اندازه 5 6 روز مداوم جاذبه برای دیدن هست. در نتیجه وقت بیشتر این برنامه هم در مورد این شهر خواهد بود. Город над Волиной и Невой, город нашей славы трудовой. Слушай, Ленинград, я тебе спою за душевную песню мою. توی اون تاریخ کلی پرواز مستقیم به پیتربورگ هست، اما معمولش اینه که شما از مسکو برید اونجا. توی فرودگاه که رسیدین بیاین بیرون و سوار اتوبوس‌های خط 39 بشین که شما رو با 30 روبل تا ایستگاه موسکوفسکایا میبره. اونجا که پیاده شدین میتونین برین تو مترو به راحتی برسین به مرکز شهر. بلیط هم میتونین خیلی راحت از دستگاه‌های خودکار بخرین.
چند تا توصیه عمومی در مورد روسیه اینه که بدونید تو این کشور پیدا کردن کسی که انگلیسی بلد باشه بسیار سخته. باز توی پتربورگ شانستون بیشتر از جاهای دیگه است، اما کلا بهتره روش حساب نکنین. درنچه بهترین کمکتون توی مسیریابی تابلوها هستن. بهترین کار اینه که قبل از رفتن به روسیه حروف سیریلیک رو سرچ کنید و باهاشون آشنا بشین. بعد از چند روز اگه تلاش به خوندن کنید می‌بینید که ناخودآگاه دارین پی رو با صدای آر می‌خونین و ایکس رو خ می‌خونین و الی آخر. تامین مفرعی هم هست. پیتربورگ یه خیابون اصلی داره که تمام اتفاقات شهر همونجا رخ میده، خیابون نفسکی. این خیابون شرقی غربی جایی که بیشتر جاذبه‌های شهر توش قرار گرفته. از موزه معروف آرمیتاژ شروع میشه و تا میدون ووستانیا و بعد هم میدون خود الکساندر نفسکی ادامه پیدا میکنه. این آقای نجیب زاده و قهرمان جنگ‌های روسیه و سوئد بوده.
اولین پیشنهاد من اینه که حتما سعی کنین تو همین خیابون نفسکی اقامت بگیرید. هم دسترسیتون به مراکز دیدنی عالیه، هم مترو و اتوبوس و رستوران و هر چیز دیگه که فکرشو بکنید. چندین و چند حاصل خوب توی این منطقه هست که قیمتشون یکم بیشتر از مسکوه مثلا، اما کیفیتشون هم واقعا بهتره. من اونجا از 7 یورو هاستل پیدا کرده بودم تا 20 یورو. خودم یه 12 یورویی گرفتم که خیلی هم خوب بود، جاش هم خیلی نزدیک بود به جاذبه ها. توی نفسکی که راه میرین انگار دارین تو تاریخ قدم میزنین. دو طرف خیابون پر از ساختمونه که هر کدوم تاریخ جذاب و پر از اتفاقی رو داشتن.
حالا از سر گذرون نه چه فرق بود
نه اونش مهم نیست رو داشتن یه فقط گیر کرد یونست کمسامولسکایا مایا زارتیمی کرای
س پیسنی مالادوی شلی رویسنیکی ریان.
پیتربورگ در کل شهر گرونیه. برای یه وعده غذای معمولی توی رستوران عادی باید چیزی حدود 150 تا 400 روبل بدین. البته جاهایی مثل KFC و مکدونالد و اینا هم که مثل بقیه جای دنیا هست دیگه که با 50 60 روبل میتونید یه غذای کامل توش بخواید. ولی خب آدم مگه چقدر میتونه فست فود بخوره؟ تاکسی هم که نگم دیگه. کلا بیخیالش بشین. اما اگه نیاز بود توی پیتربورگ کلی اپ تاکسی مثل اوبر و یاندکس و ماکسیم و اینا وجود داره که بهتر نصبشون کنین از همشون هم قیمت بگیرین. بهترین وسیله حمل و نقل تو پتربورگ مترو خط 11 هستش. قدم زدن توی پتربورگ شما رو میتونه به خیلی جاهای دوست داشتنی برسونه.
شاید دیدن کلیسای جامع یا همون کاتدرال کازان بتونه اولین قدمتون توی پتربورگ باشه. کلیسایی که هر وقت برین تو صف آدمایی رو میبینین که منتظر وایسادن تا به تمثال مریم مقدس ادای احترام کنن. این کلیسا از مهمترین کلیساهای ارتدوکس روسیه محسوب میشه و معماری خیلی خیلی جذابی هم داره.
اما اگه دلتون میخواد یه کلیسای عجیب و غریب تر ببینی، میتونید از همونجا قدم زنون برین سمت کلیسایی که بسیار شبیه کلیسای سنت باسیل مسکو است و اسمش کلیسای خون ریخته است. این کلیسا خیلی داستانهای هیجان انگیزی داره. بذارین از دلیل ساخته شدنش براتون بگم. یه روزی الکساندر دوم از این منطقه رد میشده که یکی از مخالفینش یه بمب دستساز پرت میکنه توی قایق. شاه زخمی میشه اما هنوز زنده است. با عصبانیت تمام میاد و شروع میکنه داد زدن و لعنت کردن اون فرد که همون لحظه یه نفر دیگه بمب بعدی رو میندازه و این دفعه دیگه شاه میمیره. بعد پسرش به پاسداشت خون پدر این کلیسا رو میسازه. موزاییکاریهای داخل این بنا عالیه. پس حتما برای دیدن داخلش هم وقت بذارید. جلوی کلیسا هم کلی دکه‌های صنایع دستی و سوغاتی فروشی هست که خب یکم قیمتشون از بقیه جاها بیشتره. جلوتر بهتون میگیم که از کجا سوغاتی بخرین.
اما کیمی حالا که از این کلیسا گفتی بذار از یه جنبه تلختر تاریخ پیتربورگ هم حرف بزنیم. پیتر بوک تو زمان جنگ جهانی دوم به اسم لنینگراد شناخته میشد. از اونجایی که این شهر نزدیکترین نقطه روسیه به بقیه اروپا است، خیلی زود نظر هیتلر رو جلب کرد. نازی‌ها تا چند کیلومتری شهر هم پیشروی کرده بودند و یکی از طولانی‌ترین محاصره‌های جنگ برای این شهر اتفاق افتاده. مردم 872 روز کامل محاصره رو تحمل کردند. وضعیت شهر اونقدر وخیم بوده که خیلی معتقدن حتی مردم مردارخواری هم می‌کردند. توی این دوره از این کلیسا به عنوان انبار آذوقه و به خصوص سیب زمینی استفاده می‌شده. در نتیجه مردم به شوخی بین خودشون به این کلیسا میگن کلیسای ناجی سیب زمینی‌ها. اگه علاقه دارین درباره تاریخ جنگ بدونین، درست در حاشیه جنوبی شهر و کمی پایین‌تر از همون ایستگاه مترو موسکوفسکایه که بهتون گفتم، یه میدون وجود داره به نام میدون پیروزی که قدیم خط مقدم محاصره بوده و الان یه موزه جنگ خیلی جالب اونجا داره.
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.
اصلا فوتبال یکی از کاراش اینه که بتونیم به واسطش جنگ و بدبختی و اینا رو رها بکنیم. در نتیجه گفتیم از پیمان یزدانی عزیز بپرسیم که چی شد که تصمیم گرفت بره جام جهانی.
سلام، من پیمان یزدانی ام، عکاس و بیشتر عکاسی خیابانی میکنم. خب نزدیک بودم 15 تا کشور رو دیدم، اکثرا تو اروپا، و خیلی سفر رو دوست دارم و به دلیل حالا فرصتی که داشتم که کارشناسی ارشدم و توی ایتالیا خوندم خیلی سفر میرفتم و کلا با پدیده سفر ارزون آشنا شدم اونجا. راستش من خیلی دوست دارم تو سفرها جاهایی برم که اکثر توریستا نمیرن و اصطلاحا خود محلی ها خیلی دوست دارن. خیابونایی برم که راسته ایه، که مثلا مغازه‌های خیلی جذابیه، غذاهای خیلی خیابونی و جذابیه، و کلا دوست دارم شهرهایی که میرم میبینم نرم جایی که مثلا توی تریپ ادوایزر توضیح داده بریم اونجا. بیشتر دوست دارم برم جاهایی که خود محلی‌ها دوست دارن و اصلا پاتوق محلی است. خب از خیلی وقت پیش منم مثل خیلی دیگه با به خصوص اینکه ایرانم اومده بود به جام جهانی، دوست داشتم که یه فرصت خیلی جذاب و تجربه کنم و برم روسیه. برای همین دوست داشتم بلیت بگیرم و برم، ولی یه مشکل که داشتم این بود که سرباز بودم و خب تا یک خرداد سربازم و به همین دلیل حدوداً 6-7 ماه پیش بلیت رفت و برگشت به مسکو رو خریدم، چون میدونستم بلیت گرون میشه و مشکلات زیادی من به دلیل سرباز بودنم خواهم داشت. ولی خب خیلی دوست دارم که فراتر از تجربه دیدن یک بازی تیم ایران تو جام جهانی تو روسیه برم و روسیه رو ببینم، چون خب قاعدتاً خیلی ها این فکر رو در مورد روسیه دارن و همه میگن که روس ها آدم های سردی هن. منم اینو خیلی از خیلی ها شنیدم، ولی خودم دوست دارم دوربینم رو بردارم و برم تو خیابون ها و توی شهرهای مختلف روسیه و اتفاقا جایی که شاید خیلی شلوغ نباشه، چون مثلا سن پترزبورگ تو اون دوره که ایران با مراکش بازی داره، خیلی هاتون شاید بدونیم که شبهای سفید یا شبهای روشنه و خب تا نصف شب و ساعت زیادی از شب هوا مثل مثلا گرگومیش یا روزه، و خب این اتفاقی که کل باعث میشه کلی اونجا فستیوال و جشنواره برگزار بشه. خب اینا خیلی جذابه، ولی فراتر از اون من دوست دارم برم یه جاهایی مثلا خیلی برام جذابه که اون مسیر معروف سیبری رو طی کنم یا حتی حداقل ببینمش، یا یه سری شهرهایی توی شمال روسیه که کارخانه‌های خیلی عظیمی دارن و همیشه به خاطر سردی هواشون کمتر آدمای میرن اونجاها رو ببینم. دوست دارم تأثیرات فرهنگی ایران و روسیه رو ببینم، چون خب ما به دلیل همسایگی و نزدیکیمون خیلی تأثیرات متقابلی داشتیم، به خصوص روس‌ها روی ما، حالا تو حوزه غذا، تو حوزه اسامیمون، تو حوزه ادبیات و آدم‌هایی که رفت و آمد داشتن به دو طرف. خیلی از اینا رو من جستجو کردم، گشتم و برای خودم نوشتم و میخوام حالا تو این فرصت کم برم و در موردش تحقیق کنم و ببینمش و ازش عکس بگیرم و فیلم بگیرم. ولی خب در کنارش این فستیوال بزرگ جام جهانی هم جذابه برام، و توی حدود یک ماهی که اونجا هستم دوست دارم بازی ها رو ببینم، از حال و هوای بازی ها هم عکاسی کنم و از مردمی و به خصوص ایرانیایی که اونجا هستن عکاسی کنم. ولی خب یه مشکل بزرگی هم که شاید خیلی ندونن اینه که روسیه به شدت حساسه به این قضیه به دلیل مسائل امنیتی و حتی عکاسی با دوربین های حرفه‌ای خیلی شاید با مشکل روبرو بشه تو خیابون ها و جاهایی که حالا SCD میذارن یا پرده های میذارن که بازی ها رو بیرون ورشگاه تماشا کنن و این یه مقدار کار عکاسی خیابانی برای من سخت میکنه. ولی به هر حال خیلی خیلی مشتاقم و خب دوست دارم همه این اتفاقات از نزدیک تجربه کنم و خب امیدوارم تجربه خوبی باشه.
اینکه به موزه علاقه دارین یا نه واقعا مهم نیست. گذشتن از موزه هرمیتاژ بزرگترین گناهیه که میتونین توی پیتربورگ مرتکب بشین.
خب حالا چرا شلوغش میکنین؟ به نظر من طبیعتگرد ندیدن هیچ موزه گناه نیست.
برو آمو تو لوور هم نرفتی ببینی.
دیدین چه جوری با من صحبت کرد؟ عوضش ساعت‌ها کنار سن قدم زدم و آدم‌ها رو تماشا کردم.
من پیشنهادم اینه که تا من مرتکب قتل نشدم بگذریم. هرمیتاژ که توی چند تا ساختمون از کاخهای سلطنتی قدیمی پیتربورگ قرار گرفته، یه دنیا پر از شاهکارهای هنریه که کاترین کبیر ذره ذره از سرتاسر جهان جمعشون کرده. قدم زدن توی تالار رامبراند، دیدن نقاشی گالیله و مجسمه میکلانج و هزاران قطعه هنری دیگه، تجربه‌ای که روزها باید براش وقت بذارین. اما خب بیاین واقع‌بین باشیم دیگه، وقتمون محدوده و بیشتر از یه روز نمیشه برای این موزه وقت گذاشت. یه چیز اول بهتون بگم، یادتون باشه که صف ورودی انفرادی موزه به شدت طولانی و وقت‌گیره. اگه بتونین یه تور پیدا کنین که با گروه‌های اونا وارد بشین، بسیار تو وقتتون صرفه‌جویی میشه. من خودم ساعت 10 وارد شدم و ساعت 5 خودم رو با لگد انداختم بیرون. اولین کاری که می‌کنید اینه که نقشه موزه رو می‌گیرید و مسیرتون رو مشخص می‌کنید، چون گم شدن تو هرمیتاژ خیلی چیز عادیه. بعد بگم که خیلی آثار خفنی توی این موزه هست که قطعا نمیتونی در مورد همشون حرف بزنی، اما برای خود من هیجان انگیزترین بخشش دیدن گنجینه پازیریک بود. توی این مجموعه یه اثر خارق‌العاده هست که خیلی ها اون رو اولین فرش ایرانی میدونن، اما در کنار اون توی این گنجینه اونقدر ابزار و ادوات جالب از این قوم هست که هوش از سرتون میره. مثلا یه مومیایی اونجا هست که اثرات خالکوبی رو میتونین روی بدنش ببینین، یا زره های اسب و غیره. وسایلشون منو خیلی یاد دوستراکی های گیم آف ترونز مینداخت. کمی پایین تر از میدون کاخ کلیسای سنت آیزاک قرار گرفته که هم خودش دیدنیه هم منظره شهر از بالای گنبدش. یکم اونورتر هم مجسمه اسب سوار برنزیه که پیتر اول رو به زیبایی به تصویر کشیده. صحنه باز کردن حفاظ این مجسمه بعد از جنگ جهانی دومی که از نمادهای پایان جنگ محسوب میشه. حیف که واقعا وقت نداریم بیشتر از اینجا با حرف بزنیم.
اما اگه خواستین یه روز متفاوت رو خارج از شهر بگذرونین، میتونین بریم به باغ‌های سلطنتی اطراف شهر. دهکده پوشکین و کاخ کاترین یکی از این مقاصد هستش. اما اگه قرار بود یه مقصد رو انتخاب کنین، من توصیه‌ام کاخ پترهوفه. پترهوف تو 40 کیلومتری پتربورگ و تو خلیج فنلاند قرار گرفته. کاخ به شدت زیبایی و قدم زدن توش بسیار دلچسبه. پترهوف کلاً به فواره‌هاش معروفه. حتما قبل از ساعت 11 برسین اونجا که روشن شدن فواره‌هاش رو ببینید. برای رسیدن به اونجا میتونید از دو سه تا از ایستگاه‌های مترو مثل آفتوو یا لنینسکی پروسپکت سوار اتوبوس بشین و برین تا خود کاخ.
یه جای باحال تو این کاخ جاییه که به فواره‌های شوخی معروفه. داستانش مفصله ولی سر یه ساعت خاص یه دفعه از دو طرف مسیر فواره‌های روشن میشن و آبرها رو خیس میکنن. رد شدن از زیر این طاق خیس هم خیلی باحاله، ولی یادتون باشه که وسایل الکترونیکیتون رو نبرین با خودتون، مثلا رکوردر. پترهوف
چی یه دقیقه صبر کن، همین رکوردر رو داری میگی؟
نگفته بودم. میبینی که داره کار میکنه دیگه، بگذاریم. پترهوف در زمان جنگ جهانی دوم به شدت تخریب شد، اما داستان غم انگیزش اینه که نه آلمانی ها بلکه خود برابچه‌های شوروی اونجا رو بمبارون کردن. هیتلر تا دم در پیتربورگ رفته بود و فکر میکرد به زودی اونجا رو تسخیر میکنه و برای تأخیر استالین یه مهمونی توی پترهوف گرفت و خود استالین رو هم دعوت کرد. از اونجایی که استالین هم کلن اعصاب نداشت، دستور داد هواپیمای شوروی کل کاخ رو بمبارون کنن.
یه نکته جذاب دیگه پترهوف هم اینه که درست بیرون در ورودی یه بازارچه هست که اگه بتونید خوب چونه بزنید میتونید کلی یادگاری و سوغاتی روسیه رو به قیمت ارزون بخرید. در آخر بگم که بازی ایران و مراکش توی ورزشگاه زنیت برگزار میشه که حسابی از مرکز شهر دوره. توی موقع احتمالا کلی وسیله نقلیه عمومی از میدونای اصلی شهر به ورزشگاه هستش.
ایستادیو.
اما به صورت عادی شما میتونید از خط 5 مترو استفاده کنید که توی نقشه ها بنفشه. ایستگاه کرستوفسکی استروف پیاده بشین و یه نیم ساعتی پیاده برید. با اینکه یا از ذوق اینکه اونو درست گفتم یا اینکه از اتوبوس خط 10 استفاده کنید و ایستگاه نزدیک اونجا پیاده شید و یه رو راه برید. اگر هم که بلیت VIP گرفتین و خیلی وضعتون خوبه که دیگه ترانسفر دارین دیگه.
پیتربورگ خیلی جاهای خفن داره. اگه روزها همونجا بمونید نمیتونید همشو ببینید. موزه های موضوعی و کوچیک، خیابونا و قبرستونای تاریخیش همه و همه کلی وقت میبره. واقعا میشه رفت زادگاه آنا آخماتوفا بهش سر نزد، میشه رفت سرزمین پیتر کبیر و کاخ پیتر امپاولو، نمیدونم اون لحظه شلیک توپش رو ندید، یا واقعا میشه به راحتی از سردر بی‌نظیر مصر جامع پیتربورگ گذشت؟ واقعا نمیشه. برای همینه که میگم چندین و چند روز باید برای پیتربورگ وقت بذارین و حسابی بگردینش. اگه فصل دوم دنبال کرده باشین میدونین که ما یه بخش اضافه کردیم به نام باروبندیل که قراره توش از این که چطور سفر رو شروع بکنیم صحبت کنیم. خب اگه موافقین بریم قسمت باروبندیل رو با هم گوش کنیم.
اگه یادتون باشه تو باروبندیل‌های قبلی در رابطه با اینکه چجوری سفر رو شروع کنیم و اینکه لوازم ضروری سفر چی هستش صحبت کردیم با هم. حالا می‌خوایم یه سری از این وسایل ضروری رو به مرور در موردش صحبت کنیم. از مهمترین وسیله‌ها که اگه خوبش رو همراهتون نداشته باشین روزگارتون سیاه کفشه. کلا عقیده من اینه که با هر چی میخواید شوخی کنید، با کفش و کوله و کیسه خواب شوخی نکنید. توی سفر ماجراجویی قطعا زیاد پیش میاد که بخواید پیاده روی کنید. پس مهمه که با کفشتون راحت باشید. البته اینم اضافه کنم که ممکنه شما با یک کفش رانینگ خیلی راحت باشین، اما قطعا وقتی وزن کوله روی بدنتونه دیگه اون کفش راحتی نخواهد بود. شاید براتون جالب باشه که اصلا یکی از مشکلات من برای تو راه همینه که به مسافرا میگیم کفش مناسب پیاده روی و همه با کتونیای باشگاه میان جنگل و بیچاره میکنن دیده رو.
موقع انتخاب کفش حتما حواستون به زیره کفش هم باشه که آج مناسب داشته باشه و توی سطوح مختلف لیز نخوره و اینکه قابل انعطاف هم باشه. یکی از زیره‌های قابل انعطاف معروف که احتمالاً لوگوی زرنگش رو زیر خیلی از کفش‌ها دیدین ویبرامه. کار این زیره‌ها چیه؟ در واقع فشاری که به کف پا میاد رو کم می‌کنه و باعث میشه پا دیرتر خسته بشه. البته تو کفش‌های حرفه‌ای‌تر کوهنوردی بسته به کاربردشون ممکنه این میزان انعطاف کم و زیاد باشه. علاوه بر زیره، به رویه کفش هم حواستون باشه که ضد آب باشه. یا مثلا از یه تکنولوژی مثل گورتکس استفاده کرده باشه. توی بازار یه سری اسپری ضد آب هم هست که میتونی روی کفشاتون بزنی و برای مدت کوتاهی اونا رو ضد آب میکنه. علاوه بر اون یه سری واکس‌های مخصوص هم هست که برای محافظت بیشتر بعد از هر برنامه روی کفشاتون میزنی تا خاصیت ضد آبش رو بیشتر حفظ بکنه. اینم بگم که پیشنهاد میکنم کفش ساقدار بگیرین که مچ پاتون محافظت بشه.
یه مورد مهم دیگه این که کفش انتخاب کنید که استحکام کافی داشته باشه و مقاوم باشه. بعضی مدلایی که جلوی پنجهشون از یک جنس مقاومتری استفاده کردن خیلی بهترن. طبیعتاً برای سفرهای بکپکری و نه البته کوهنوردی‌های حرفه‌ای، کفش‌های ترکینگ کفش‌های مناسبیه. این کفش‌ها کفش‌های ساقدار سبکیه که رویه ضد آب دارن، اما مثلا برای برف مناسب نیستن و برای همین بهشون میگن کفش سه فصل. توی کفش‌های سه فصل حواستون باشه که کفش قابلیت هواخوری داشته باشه. توی مورد خاص بهتون پیشنهاد می‌کنم از کالای ایرانی حمایت کنین، چون نمونه‌های خوبی ازش توی بازار می‌تونید پیدا کنید. اما اگه قرار ساعت‌ها توی برف راه برید و برنامه‌تون سنگینه، بهتر برید سراغ کفش‌های کوهنوردی و کفش‌های یک پوش و دو پوش و هیمالیا نوردی و این قبیل کفش‌ها که خب میشه بحث تخصصی کوهنوردی و جاش اینجا نیستش.
در آخر هم بگیم که برای انتخاب سایز مناسب کفش باید اونو با جوراب زخیم امتحان بکنید و پاتونو تا جایی که میتونین به جلوی کفش فشار بدین. تو این شرایط باید اندازه قطر انگشتتون پشت کفش جای خالی باشه. در کل اگر تجربه خریدن کفش ندارین خیلی خوبه که از یه آدم با تجربه همراهتون استفاده بکنید. اما اگر امکانش رو ندارین سعی کنید از فروشگاه‌های معتبری خرید بکنین که بتونین به فروشنده‌هاش اعتماد بکنین. خجالت هم نکشین، شما باید چندین و چند کفش بپوشین، باهاشون هر کدوم چند دقیقه راه برین، توی سطح شیبدار راه برین تا ببینین که این کفش مناسبتونه یا نه. کفشی که پارو بزنه برنامه شما رو میتونه نابود بکنه. توصیه دیگه این که هیچ وقت کفش نوتون رو توی یه برنامه‌ای که قرار چندین ساعت پیاده روی بکنید نپوشید. حتما یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت باهاشون پیاده روی بکنید و بعد برنامه‌های طولانی مدت برید. من بارها آدمایی دیدم که کفش نو خریدن و اومدن پیاده روی نور به سوباتان و پاشون نابود شده در آخر سفر.
دومین بازی ایران 30 خرداد تو شهر کازان و با اسپانیا هستش. کازان با جمعیت 1,000,000 نفر یه بندر کنار رود ولگا هستش و اگه نسبت به پایتخت موقعیتش رو بخوام بهتون بگم حدود 800 کیلومتری شرق مسکو هستش و البته 150 سال قدیمی تر از این شهر. این مسافت رو با قطار تقریبا تو 12 ساعت میشه طی کرد. البته این شهر یه فرودگاه بین‌المللی هم داره که پروازهای روسیه نسبتاً ارزونی رو از مسکو به این شهر میشه پیدا کرد. کازان تو زبان تاتاری به معنی قابلمه است و مرکز ایالت تاتارستان محسوب میشه. شهر از یه جهاتی شبیه استانبوله، در واقع شهریه که هم قسمت آسیایی داره و هم اروپایی. از اونجایی که این شهر جزو مقاصد گردشگری محبوب روسیه است، جاذبه‌های معروفی داره که یکی از اونها کاخ کرملینه. این اگه در واقع ترکیب دو قوم تاتار و روس و همینطور ترکیب دو دین بزرگ اون منطقه یعنی ارتدوکس مسیحی و اسلامه. این مجموعه شامل بناهای متعددی مثل پارک، موزه و مسجد معروف قلشریف میشه.
از اونجا میتونید مسیرتون رو ادامه بدین به سمت میدان توکایا. این خیابون یه چیزی شبیه همون خیابون نفسکی پیتربورگه. اگه دنبال یادگاری از روسیه هستین، فروشگاهای خوبی میتونید اونجا پیدا کنید. دو طرف این خیابون هم پر از مجسمه‌های جالبی که به خودی خود واقعا جاذبه گردشگری محسوب میشن. البته من به شخصه همیشه بازارهای قدیمی شهرها رو برای خرید سوغاتی و یادگاری ترجیح میدم و کازان هم یه دونه از این بازارهای قدیمی داره. حتما بهش سر بزنید.
از جاذبه‌های دیگه این شهر که اسمش برای من خیلی جذابه، معبد ادیانه. معبد ادیان شبیه همون تصوراتمون از معبدهای روسی است، رنگی رنگی و شاد. این معبد همونجور که از اسمش معلومه مجموعی از بناها برای ادیان مختلفه، یعنی المان‌های از مسجد، کلیسا، کنیسه و معبدهای بودایی و عبادتگاه‌های مختلف مثل ژاپنی و چینی کنار هم توی یک فضا قرار گرفتن. البته این بنا تو سال 2017 ای آتش سوزی رو پشت سر گذاشت و هنوز در حال مرمته، اما امکان بازدیدش هست. اگه فرصت نکردید موزه هرمیتاژ رو که سالار در موردش گفت ببینید، پیشنهاد میکنم یه سری به موزه هرمیتاژ کازان که وابسته به موزه هرمیتاژ پیتربورگ هست بزنید. از جاذبه های دیگه این شهر ورزشگاهیه که بازی ایران اسپانیا قرار توش انجام بشه. ورزشگاه کازان آرنا که تقریبا مرکز شهر قرار گرفته، به دلیل معماری خاصی که داره تورهای با قیمت 300 روبل برای بازدید عموم داره. چقدر عادت دارید سفرنامه بخونید؟ توی این فصل رادیو جولو ما تصمیم گرفتیم که یک بخش اضافه کنیم برای اینکه سفرنامه بخونیم در کنار هم دیگه و سفرنامه‌های خوبی که وجود دارن رو بهتون معرفی کنیم. میثم امامی عزیز قراره توی این بخش با ما همکاری کنه. در واقع یه جوری میتونیم بگیم که سردبیر این بخشه.
سلام. یکی از جهانگردهایی که قرن 16 و 17 به ایران سفر اومد و 6 سفر مختلف به ایران داشت، یک جهانگرد فرانسوی است به نام ژان باتیست تاورنیه که در شناسوندن ایران به کل دنیا، به اروپا و بالاخص به کشور خودش فرانسه نقش به سزایی داشت به خاطر ریزبینی که داره در سفرنامه خودش. در یکی از این سفرنامه ها شرحی از کاروانسراها و امنیت در واقع کاروانسراها رو میگه که من امروز میخوام براتون اون رو بخونم. روزی با یک تاجری اهل بابل از بندرعباس حرکت کردیم که به اصفهان برویم. همین که به کاروانسرای منزل اول موسوم به گچی رسیدیم، آن تاجر غلام سیاه خود را که از اهل سواحل موزامبیک بود گفت برود از آبنبار آب تازه برای نوشیدن بیاورد. غلام رفت و بعد از مدتی دست خالی برگشت و به آقای خود گفت قاطرچی و ساربانها که دور آبنبار جمع شده بودند و عددشان زیاد بود میخواستند من را کتک بزنند و نگذاردند که من نزدیک آبنبار بروم. آن تاجر چون از رسوم و عادات مملکتی بی اطلاع بود متغیر شده دوباره به غلام حکم کرد که برود حتما از آبنبار آب بیاورد و هر کس مانع شود بر سرش بزند. غلام دوباره به طرف آبنبار برگشت، ممانعت را از دفعه اول سخت تر دید. بنای فحاشی را گذاشت و یکی از قاطرچی‌ها به روی او جسته مشتی بر او نواخت. غلام خنجر را کشید بر شکم قاطرچی زد که فوراً افتاد و جان تسلیم کرد که ناگاه تمام آن وحشی‌ها بر سر او ریخته و دستهایش را بسته به بندرعباس بردند تا حاکم او را به قتل برساند. صاحب غلام با چند نفر از تجار به بندرعباس رفتند و نزد حاکم شهادت دادند و تفصیل واقعه را بیان کردند که تقصیر ابتدا از طرف آن بدزادها شده که غلام را به سختی از برداشتن آب ممانعت کرده و اول او را کتک زدند. حاکم به قدرت حکومتی غلام را از چنگ آنها خلاص کرده 10-12 نفر از آنها را هم به چوب بست که چرا غلام یک تاجری را از برداشتن آب ممانعت کردند و چند نفر دیگرشان را حبس کرد که بعد به شفاعت تجار مرخصشان نمود. خلاصه حاکم عمدن کار را طول می داد که این اشخاص خسته شده و بالاخره همین طور هم شد. همه رفتند غیر از 2 نفر که برادر قاطرچی مقتول بودند و غلام که در حبس حاکم بود. چند روز بعد حاکم به آنها گفت در خصوص قتل برادر شما من نمی توانم احقاق حق به عمل بیاورم به جهت اینکه این قتل در خاک شیراز اتفاق افتاده است. تنها کاری که من می توانم بکنم این است که قاتل را نزد خان شیراز بفرستم و فوراً همین کار را هم کرد. آقای آن غلام که بسیار متمول بود و غلام خود را هم دوست می داشت زیرا که همیشه از روی وفاداری به او خدمت می کرد به عجله و سرعت خود را به شیراز رسانید که شرح واقعه را به حاکم بگوید و خاطر وی را از حقیقت امر مسبوق نماید. در سفرسخی به شیراز مانده پدر و مادر و 1 زن و 2 طفل شخص مقتول را دیدم که تا مرا دیدند خود را به روی زمین انداخته بنای آه و ناله و گریه‌زاری را گذاردند. من به توسط غلامباشی خود به آنها پیغام کردم که کاری اتفاق افتاده است. حالا بهتر این است به نصیحت من گوش بدهند و مبلغی پول از آقای غلام بگیرند و دنباله مطلب را کوتاه نمایند. تکلیفی که من کردم اگر در میان عیسویه ها بود البته پذیرفته می شد ولی بر این بیچاره ها به قدر گران آمد که به کلی توجهی نکردند. پدرش ریش خود را و مادر و زنش گیسوانشان را می کندند و فریاد می کشیدند که اگر فرنگی ها خون اقوام و عزیزان خود را می فروشند ما اینطور نیستیم و راضی نمی شویم و تا خون قاتل را نخوریم تسکین قلب حاصل نمی کنیم. سایر اقوام با غلام وارد شیراز شدند. حاکم هرچه سعی و کوشش کرد که زن مقتول را مجبور به گرفتن پول بکند ممکن نشد. بالاخره ناچار شد که غلام را به دست وارث بسپارد که هرچه میخواهند با او بکنند و من همان ساعت از شیراز به طرف اصفهان حرکت کردم و ندانستم که با غلام به چه قسم رفتار نمودند. این مختصری از شرح پلیس کاروان بود.
و اما بازی با پرتغال قراره تو شهر سارانسک باشه. از کازا میتونید مسیرتون رو با قطار ادامه بدید تا بعد 10 ساعت برسید به سارانسک. نوید حسینی الان چند ساله که توی روسیه راهنمای تورهای ایرانی و میتونه دید خوبی بهمون بده از حال و هوای این شهرها. در نتیجه گفتیم شاید بهتر باشه چون هیچ کدوممون سارانسک رو نرفتیم، نوید درباره این شهر حرف بزنه.
سلام به همه بچه های رادیو جولون. حرف از جام جهانی و حالا هوای جام جهانی تو روسیه. خب شاید تا اولش فکر کنید که مثلا حتما شنیدید که روسا زبونشون فرق میکنه، هیچ المان زبونی ندارن یا میخوان جام جهانی رو چجوری برگزار کنن. ولی میدونید که همین تو همین چند وقت هم خیلی خیلی ریفورم های بزرگی رو انجام دادن، همین قطارهای درون شهرشون متروشون خیلی رو مانیتوردار کردن، زبان انگلیسی رو اضافه کردن، گوینده انگلیسی آوردن، مترجم گذاشتن و یه طریق قطاراش رو مثلا نو کردن، جدید کردن و مردم هم همه دارن خودشون رو آماده میکنن برای میزبانی این رویدادها. همه جا حرفش زده میشه و خب رویداد بزرگیه، هرچند یک سری از مردم روسی هستن نمیدونن فوتبال چی هستن، علاقه ای به فوتبال ندارن و هیچ وقت هم پیگیری نمی کنن. یه بخش عمده ای از مردمشون هستن که صرفا تیم ملی روسیه رو پیگیری میکنن و اصلا نمیدونن بقیه تیما کی هستن، کی قراره بیاد. همون تیمای همگروه روسیه رو میشناسن که اتفاقا از مصر هم خیلی میترسن و خیلی امیدوار نیستن صعود کنن گروهشون. برگردیم به شهرهایی که کشور خودمون توش بازی داره. اول از همه شهر سن پیترزبورگ، شهری که جدا از این هیاهوی جام جهانی تو اون زمان خودش کلی زنده است، کلی توریست دیگه اونجاست چون دقیقا مصادفه با شبهای روشن و همینطوری حجم زیادی از توریست اون لحظه اونجاست. ما انتظار داریم اون موقع شهر خیلی شلوغ باشه. جدا از همه سایت های دیدنی و همه توریست هایی که شما میبینیم، من فکر کنم انقدر ما اونجا توریست ببینیم که روس رو خیلی سخت بتونیم پیدا کنیم. بعدش کاشم انتهای یک شهر بازی معروف سن پیترزبورگ که یک پل خوبم براش زدن و اونجا کاملا فضای زنده و خوشگذرانی هست. حتی اگه شما برید سن پیترزبورگ بازی رو هم نبینید باز اون فضاش جذابه. شهر بعدی شهر کازانه. خب این کازان اسمش برای ما آشناست، یکی از شهرهای بزرگ روسیه است، ششمین شهر پر جمعیت روسیه است که یک خورده ای هم جمعیتشه، اما پایتخت ورزشی روسیه است. در نتیجه شهر کازان کاملا حال هوای ورزشی داره و بیشتر از مسکو و سن پیترزبورگ به نظر میرسه که میتونه از پس این رویدادها بر بیاد و مشکلات کمتری تیم‌ها تو این شهر داشته باشن، چرا که قبلا رویدادهای ورزشی بزرگی تو این شهر برگزار شده، مثل قهرمانی جهان ورزش‌های آبی یا قهرمانی جهان شمشیربازی که خودش مثلا حدود 800 نفر ورزشکار میرن تو این مسابقات شرکت میکنن، یا تو همین رشته فوتبال پارسال میزبان جام کنفدراسیون بود و تیمای بزرگی رفت تو کازان بازی که همین پرتغال توی کازان با فکر میکنم مکزیک بازی کرد پارسال و همین کریستیانو رونالدو رفته کازان و کریستیانو رونالدو دیدن برعکس سارانسکی ها که کریستیانو رونالدو ندیدن. شانجا دازو شهر دانشجویی، شهر گرون قیمتی هم هست اتفاقا، ولی کاملا فضای فوتبالی تو این شهر میتونه باشه. و اما شهر آخر، همونطور که گفتم شهر کریستیانو رونالدو ندیده، نه تنها کریستیانو رونالدو ندیده بلکه اصلا هیچ اتفاق رویداد ورزشی مهمی این شهر به خودش ندیده، اصلا توریست ندیده، اینطوری بگم بهتره. یعنی شما اگه تو شهر سارانس کردن بزنید آدم ها دورتون جمع میشن، بچه ها دورتون جمع میشن، اصلا این توریست رو ندیدن و برشون جذاب این خارجی چیه. خیلی عجیبه که قرار رویدادی به این بزرگی تو این شهر برگزار بشه و جالبه بدونین که سارانسک کوچکترین و کم جمعیت ترین میزبان جام جهانیه. یک شهری است، حالا کلا شهر روسیه شهر وسیعی از لحاظ مساحت، یه شهری فرض کن اندازه یزد، اما جمعیت اندازه کاشانه و خود روسا میگن سارانسک یک روساست، مثلا خود اونا میگن اون شهرستان خیلی خیلی کوچولوئه و ما نمیدونیم مثلا چرا بازی اینجاست، در حالی که اطراف سارانسک شهرهای خیلی پر جمعیت تر از سارانسک هم بود که میتونست میزبان باشه. و اصولا اگر بخواین مقایسه کنید تو سارانسک ما شور و هیجان بیشتری خواهیم دید، اونم از نوع احساسیش، به خاطر اینکه مردم این شهر ندیدن این رویداد و این همه توریست رو ندیدن. خاطر همین اگر رو سارانسک هم یه مقدار حواستون جمع باشه. یه نکته دیگه هم راجع به این رویداد ها و این حواشی این ورزشگاه بگم که یک چیز رایج مهاجرت های سارقینی که تو شهرهای اطراف زندگی میکنن، خودشون میان و میدونن تو این شهرها پر از توریسته، میان و فقط به صرف جیب بری یه فامیلی تو اون شهر تاره میاد درست تو اون شهر زندگی میکنه و تقریبا خرج یک سالش رو میتونه در بیاره. در هر صورت به امید موفقیت تیم خودمون و همینطور با امید نمود یک فرهنگ خوب ایرانی از سوی تماشاگران خودمون به عنوان نمایندگان کشورمون در روسیه به روسیه به سایر کشورها، این رویدادها برای ما یک فرصتیه تا بتونیم فرهنگ خودمون را به سایر کشورها نشون بدیم و نشون بدیم که ایران جای زیبایی است و بیاین از ایران هم دیدن کنید. مرسی از وقتی که برای من گذاشتید.
من سالار موسوی هستم و به همراه کیمیا خسروی این بار توی روسیه و حال و هوای جام جهانیش جولون دادیم.
کجای دنیا با یه توپ دولایه روی آسفالت که نداره یه سایه، یکی پا برهنه یکی با دمپایی، کل میندازن که بزنن لایی. کجای دنیا تیر دروازه پیته، یه پا دو پا مال ماست داداش حالیته، برنده به جا تو کوچه ی آسفالتی، هر سه تا کورنر یه دونه پنالتی، ما با جدول کوچه کردیم یک دو، ما رو نترسون از کریستیانو رونالدو. شوت یه ضربه کجای دنیا دیدی، تا حالا با توپ دولای کار کشیدی، یه رو با صلیبیش باره میشه مرده، تا حالا زانوهات آب و برده، اگه پس میشد شبکه یک روزی فیلم فرار به سوی پیروزی، ما بودیم که بعد شیرجه راکی شیرجه میزدیم رو زمین خاکی، این زخما به دست نیومده ارزون، ما رو از سیبای دخیان ادرسون.
رادیو جنون رو میتونید از طریق کانال تلگراممون و همینطور اپلیکیشن ها یا وبسایت های پادکست مثل ناملیک، شنوتو، تهران پادکست، فیدیبو و غیره بشنوید.
اگه از جنون دادن لذت میبرین ما رو به دوستانتون هم معرفی بکنید.
راموس و کاستان اینا نمیشن واسه بچه ها داستان، دیریب زنای اونا ایسکا و آلبان، پیشایی میخورن هر دوشون از اشکان، نگو وسط فقط سرخی و بوسکت، گلژیونرامون میکنن سوسکه، اسکور بردا پوکی چرمنده، پرتابای دست بیران بنده، تیممون لوله کردن و فوت آبه، میگینم مهمون ما کیک و نوشابه.
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.